بسم الله الرحمن الرحيم. اونچه که انسان کامل فرمایش میکنن که ما تحت عنوان حدیث و روایت میشنویم و باهاش مواجه میشیم، این فرمایشات به حسب اینکه در عالم ماده حادث شده، یعنی در مکان، لاجرم در زمان هم هست، به این معنا که برخلاف آنچه که تصور میشه زمانمنده، لازمان نیست. برخی، البته این هم شاید قصد خیره ولی فعل اشتباهه، برخی روایات و احادیث رو لازمان میدونن، ازلی ابدی میدونن، یا به اصطلاح خودشون همثقل قرآن میدونن، همثقل قرآن کریم میدونن که شنیدیم، در صورت که اینطور نیست. حالا اینطور نیست رو عرض میکنم، بعد با یک مقدمه ای بایستی شروع کنم، و اون این که چون در عالم مکان صادر شدن پس دارای زمان هستن، به خصوص اون دسته از فرمایشات انسان کامل که پاسخ به سوال یک انسانیه یا چند انسانیه، در پاسخ به سوال یا در پاسخ به مسئله. دقت کنین، حالا پاسخ به سوال رو قدری هم سابق گفته، این مسئله رو بگم و ردشم، پاسخ به مسئله همون پاسخ به سواله، اما فرد در صحنه نیست. مثل اینکه سوال اینه، من میرم خدمت از حضرت علیه السلام، میگم او من میخوام برم فلان شهر تجارت کنم، برم یا نرم؟ حضرت میگه اونجا نرو. این میشه من، یعنی میشه فرد. مسئله اینه، من میرم پیش امام صادق علیه السلام میگم در فلان شهر تجارت اینطوره، حضرت برای تجارت یه بیانی میکنن، ولی ناظر به کجاست؟ اون مسئله است، نه ناظر به تجارت. حالا جلوتر اینم مشخص میشه. پس اون به خصوص اون دسته از فرمایشات انسان کامل که پاسخ به سواله یا پاسخ به مسئله است. من تو آثار علمای قدیم اینو دیدم به وضوح، اما تو اقوال جدید خیلی کم میبینم که این رعایت بشه، که در هنگام بیان حدیث و روایت این تبیین بشه که این پاسخ به سواله یا پاسخ به مسئله است، یا اونیه که حالا میخوام بگم. اصلا اینو یادشون رفته، صرفا یه چیزی میگن. یه جایی من دعوت بودم یه حوزه ای، بعد حالا صحبت میکردم و اولش هم معمولا جایی من دعوت میشم میگم گزینه خوبی شما دعوت نکردین، این که آماده باشم به هر جلوتر یه دفعه شوک وارد نشه. این راست میگم، میگم خیلی خوشحالم البته شما گزینه خوبی دعوت نکردین. بعد یه مثالی از فواید شطرنج زدم، فواید شطرنج این بله معاون اونجا که دوستان بود من دعوت کرده بود، این تو همین سالن اجتماع نشستم، هی این انگشتش رو اینجوری میکنه، بعد میگفتم این من آدم تیک جدید داره این میشه، بعد من اینجوری میکنه فهمیدم با منه، بعد من ناکردم اون سمت راست یه حدیث دادن در حرام بودن شطرنج. بعد حالا بنده خودم خب فکر میکرد ما اون مثلا سنت های آخونده اینا رعایت میکنیم، نمیدونست ما رعایت میکنیم. گفتم آقای فلانی شما یه مسئله دارین، همه خندیدن. گفتم ایشون به حسب احترام و اینها داشت من اشاره میکرد که اونجا. خیلی اتفاقا خوب شد، خیلی خوب شد. بله آره، منبع درست، آره. گفتم من از اینجای بحث رو در مورد این رعایت صحبت میکنم، همین مسئله رو گفتم. یادم نیست حالا مخالفت شد یا نه، ولی تقدیرش رو یادم، آدم خاطرات خوشش یادش میمونه. تقدیر بعدش یادمه که خیلی تشکر کردن، چه مسئولینش چه طلابش و اینها، که نه رد روایت کردی نه مقابلش ایستادی، نه اینکه رها کردی، گفتی حالا همه چی تبیین شد. اون این مسئله است. که بایستی اون معلوم بشه که سواله یا مسئله است. بعد اینا معلوم بشه اون زمانش هم معلوم میشه. تازه حالا اینا بگم شبهنش، تازه حدیث شطرنج که از افتضاح ترین احادیث، از این جهت که ترجمهش اشتباهه. یعنی این شطرنجی که من داشتم از اونجا گفتم، این شطرنجی که من داشتم ازش صحبت میکردم و من و شما بازی میکنیم، تا اگه بلد باشین، چند رنگ؟ دو رنگ. یعنی اگه حرام نبوده باشه تا الان برات، دو رنگ. اون شطرنجی که مذمت میکنن هفت رنگه، اصلا نیست. این شطرنج هم یه اواخر تو هندوستان و اینا شروع شده، البته هند مستعمره. اون شطرنج به خاطر این حرام شد که اون یزید علیه اللعنه کنار رسم مقصد شهده بازی میکرد. اصلا یزید مرد این شطرنج نبود، عقلش نمیرسید اینو بازی کنه، استراتژی بچینه. اون شطرنج من حالا بگم امروزینش چی شد، تخت نرد، درست گفتم؟ ده داره؟ اینه که اصلا بدون قمار بازی نمی کنن. چون نه ورزشه نه هیجانه. اون چیزی که بدون قمار بازی نکنن افتضاح، الله تعالی حرامش میکنه. یعنی هم آلت قمار حرامه، هم از اون گرفته شده، تغییر پیدا کرده، رسیده به اینجا. خلاصه عرض شد و اینجور. پس اون روایت و حدیث که کسی نمیگه و این اشتباهه، یه قاعده ای داره که این اولا زمانمنده که حالا میگم، دوما به خصوص زمانمندی یعنی دایره زمان کم میشه. در اون سلسله فرمایشاتی هستش که در پاسخ به سوال یا در پاسخ به مسئله است. چون سوال فرده و مسئله افراده. فرد عوض چه؟ سوال عوض میشه، جواب عوض میشه. افراد عوض چن؟ مسئله عوض میشه، جوابشون عوض میشه. حالا این که عرض میشه زمانمنده رو دقت کنید. زمانمند یعنی چی؟ یعنی بلا استثناء از دایره زمان هیچ حدیثی بیرون نمیاد. همه احادیث زمان داره. من ادعای بزرگی دارم میکنم، وایسی تا تهش بتونم بگم، شما تو تهش دقت کنید. یعنی زمانمنده یعنی حدیث بدون زمان نداره، روایت بدون زمان نداریم. منتها این زمان گاهی چند لحظه است، گاهی چند دقیقه است، گاهی چند ساعته، گاهی چند روزه، گاهی چند ماهه، گاهی چند ساله، گاهی الی یوم الدینه، یعنی چندین ساله، ولی از زمان در نمیاد. لایوم الدینه این تو اون وقتی که زمان هست، که این لایوم الدین هم بازم زمان داره. خیلی از احادیث که شأن لایوم الدینی داره کدوم از احادیثه گفتیم؟ شما هم به هر حال یه کر و فر علمی بکنید. نه، چه حدیث هایی الی یوم الدینه؟ بیشتر اونا الی یوم الدینه، یعنی بیشترین زمانو داره. داریم در معصومی صحبت میکنیم، از اماما بگین، سلسله بگین، یعنی بگی کدوم امام چه احادیثی اینجوری. یعنی مثلا میگن احادیثی که در مورد بهداشته، احادیثی که در مورد سیاسته، احادیثی که در مورد تربیته، یا احادیثی که امام صادق فرموده چون خیلی سرش خلوت بوده نسبت به حاکمیت، احادیثی که در مورد ظهوره، نه امام حسن عسکری خیلی نزدیک، بله احادیثی که الی یوم الدین همونایی که امام زمانه و نگفته، موضوع حدیث نگفته زیادی، بله نه احادیثی که مبتنی بر محکمات هم زمان داره. مثلا حضرت به صورت محکم میگه که برو ازدواج کن، چون نمیتونی اینو بیاری بذاری تو سر این یکی که محکم گفته دیگه. محکم یعنی این که سندش محکم متشابه نیست به این معنی. اون احادیثی که الی یوم الدینه اتفاقا گفته نشده، به ما نرسیده، چون اونا رو بایستی آخرین امام بگه. میدونید چرا؟ ببین ادلش چرا قشنگه. هر امامی اومده حدیث گفته یا نه؟ خب میگفت من نمیگم قبلی گفته. چرا گفته؟ چون زمان خودش بوده. حالا ما تو زمان کدام امامیم؟ امام عصر. کی باید بیشتر به ما بگه؟ امام عصر. خب اونم که قائله. یعنی شما نترس و بگو بیشتر از اینکه دنبال احادیث الهی احمد دین باشی بایستی بفهمی این احادیث زمانش تا کی بوده. که حالا من میگم. تا اینجا رو فهمیدین؟ چون خودش هم ارزش خیلی مستواست. بریم. برای همین یه مثلا اون بیان شیخ مفید یا اون بیان شیخ صدوق یا اینا خیلی برای شیعه مهمه. امام طارق شما تا حالا دیدین امام سبزی پاک کنه؟ امام طارق خورد نمیکنه برای کسی، ولی عین جملهشه. میگه که ببین امام خمینی تو اربعین میگه اینو من از هر جایی نمیگم، اینو دارم از قول کسی میگم که حضرت حجت دعا کرد و به دنیا اومد و او مادری داشت چنین و چنان و با حضرت حجت مرتبط بود، از حضرت خواست دعا کنه فرزندش به دعای او بیاد. شیخ صدوق. امام اینجور صحبت میکنه. امام حالا بقیه هم همچین چیزایی کم نداره. نه میدونه تو چه زمانیه. مگه مرتبط به امام عصر الان هست اصلا؟ حالا توی حدیثو بگیر. این زمان مهمه. بعد این زمان امام زمانه. مرتبط به حضرت نداریم. میگه اینو امام زمان دعا کرد. ببین شیخ صدوق وقتی انشالله دارم شیخ صدوق صحبت کن. شیخ صدوق وقتی درس میداده در رجال اول اربعین یادتونه امام میگفت ان فلان ان فلان ان فلان ان مثلا یحیی بن زکریا ان فلان همینجور میرفت. اینا رو شیخ صدوق سلسله حدیثش گاهی 10 صفحه است. 10 صفحه شیخ صدوق 10 صفحه رو با ذهنش میگفت ان فلان ابن فلان. یه در زمان میرفت. نمیشه این به لحاظ علم امروز نمیشه، مگر اینکه او بتونه در توجهش سیر زمانی کنه. اون دیگه حفظ نمیکنه. بعضی اینطورن، بعضی این قدرت رو دارن، الهیه، الله داده، شیطانی نیست، که اینها به جای اینکه روی محفوظات سیر کنن توجه میکنن زمان رو میرن عقب، برای همین خطا نمیکنن. ده بعد میگفت اینا مینوشتن، این اینایی که املا میکنن گویا میگفتن آقا یه لحظه بکن، ما جا میستاد میرفت صفحه بعد ان فلان ابن فلان ابن فلان ان فلان رجالو میگفت به دعای امام عصر. اینقدر برای امام مهم. میگه مراقب باش این حدیثو ایشون گفته ها، یعنی چون نداریم. خیلی از احادیثی که شأن الهی احمد دین داره واسه حضرت حجت کی نیست. پس اون احادیث خیلی هاشون الهی احمد دین نیست که حالا باز میکنم. پس الهی احمد دین هم خودش زمانه، یعنی در عالم ماده است. در این حال دوباره اینجا هستن علمایی بزرگانی که اینها به حسب اون که گفتم احادیث رو یه ثقلی کنار کتاب میدونن. بعد تا هم بگی، البته من اینو جواب دادم اونجا هم، اینجا هم میگم حدیث میخونن. چی میخونه این لحظه اینجایی که اینو من میگم و یکی کمی ناراحت کننده است، یه موهومی باید تبدیل بشه. خب یه جراحی و دردی داره دیگه، طبیعیه. هیچی از با خنده موهومش رو معقول نمی کنه، مگر اینکه خیلی اصیل باشه، خیلی اصیل باشه. میگه کتاب الله و اطرت. بله بله، حضرت فرمود این دوتا سقل از هم جدا نمیشن تا حوض کوثر بیان. میگم یه بار دیگه بخونید کتاب الله و اطرتی. یه بار دیگه بخونید کتاب الله، اینجا رو دقت کن بخون، و امر اطرتی، قول اطرتی، اقوال اطرتی، یا اطرتی. یعنی اونجا کتاب خدا رو میاره کنارش حدیث اهل بیت رو نمیاره که خود اهل بیت رو میاره. اصلا توهین به اهل بیت اگر حدیثش رو کنار قرآن بیاری، چون کتاب الله تعالی از لا مکان اومده، پس لا زمانه، زمانمند نیست. ولی حدیث از مکان اومده، حتما زمان داره. کتاب الله برای وحیه، اون از مکان نیومده، پس لاجرم لازمانه. بله فهمید؟ آره. یه وقتی بحث کردیم اگر چیزی در دایره مکان بیاد در دایره زمان اومده، هیچ فرقی با هم نه. زمان و مکان دو چیز نیستن، دو صفت عالم ماده. نمیشه یه جایی صفتش رو تعطیل کنه که. حالا اگر این صفت رو داشت، مثلا که بگم این آقا اومد، بعد توضیح بدم دستش هم اومد، ساعتش هم اومد، بعد بگم خلقش هم اومد، همه چیزش میاد، چه برسه صفتش. مهربانه، میگم آقای فلان با مهربانیش آمد، نه مهربان آمد. اون صفت عالم ماده زمان مکانه، گاهی از این وره گاهی از اون وره. هر اون چه که ببین، این در فلسفه خیلی بحث دقیقی داره، هر اون چه که در زمان ثابت میشه که حدوث داره، در مکان هم ثابت شده است که صادر شده. چون شما کجا فهمیدی این حادث شده؟ در این مکانی بوده. حالا بالعکسش، عکسش هم همینطور. اشتباه این است که ما اون اقوال اطرت رو مثل قول الله تعالی بدونیم. نه، خود اطرت میدونی چرا با قرآن فاصله ای نداره؟ چون قرآن خود اطرت، اطرت خود قرآنه. انا قرآن و ناطق. اون روایت هم دقیقه همین که اونها هم دیگه اینجا فهمیدن که بابا اصلا در ترجمه هم یه قدی مشکل. پس قرآن از مکان صادر نشده، از لا مکان صادر شده، یعنی از ورای عالم ماده. پس قرآن لا زمانه. دیگه اینو بریم، حالا من میخوام برگردم تو حدیث، ولی بریم تو قرآن، خودش یه بحث‌های جذابی هم داره. مثل اینکه آیا الله تعالی برای حضرت ختمی مرتبت از زمانهای گذشته، حال و آینده صحبت میکنه یا نه؟ اصلا غیر از اون صحبتی نمیکنه. از زمانهای گذشته، حال و آینده. قلبت الروم هم بس آینده میگه. فی دین الله افواجا هم بس آینده میگه. فتحان قریب هم بس حال میگه. و و سلاس. قرار از این که پس عنصر زمان به مانند عنصر مکان در مواجهه با احادیث تعیین کننده است. یه نکته دیگه هم بگم که این بفهمید بحث فلسفی بودنش از این جنبه است. نه فقط روایات و احادیث، کلن قول، نظر، حقها، یعنی حالا باطل که هیچ، حد درست، یک قول خوب، یک نظر خوب، مثل بزرگان، مثل فلاسفه و حکما، اینها هم از این قاعده مستثنا نیستن. یعنی اینا هم زمانمندن، همه چیز زمانمند. در این حال برخی از خود فلاسفه که ما به اونا دیگه نمیگیم فیلسوف، میگیم استاد فلسفه، میگیم متفلسف، اینها هم اینجوری برداشت، اینجوری برخورد نمیکنن. مثلا هم علما بودن که حدیث بود. ما حدیث داریم. اون یکی بله، اون اهل فلسفه متأسفم میاد میگه چرا، میگه اینو ارسطو گفته. نه اینطور نی، هر چیز ارسطو یا سقراط در زمان خودش برترین بوده و الان هم که برای ما روی سر ماست، چون در زمان خودش برترین بوده. اما در این حال، در این زمان، اگر یه فیلسوفی به راه ارسطو بره، به قول ارسطو بره، به نظر ارسطو بره، این حقیره، چون اصلا نفهمیده. چرا؟ دوباره برهان. چون ارسطو به زمان قبلی رفت یا زمان خودش؟ یعنی ارسطو فیلسوف زمان خودش بود یا قول قبلی ها رو ذکر کرد؟ نه، ارسطو، سقراط، ملا صدرا، اصلا بین فلسفه جرأت میخواد یه کسی نقد ملا صدرا کنه؟ جرأت میخواد، یه شجاعته، مثل اینه که یه کسی بزنه تو سر خودش، بیندازنش بیرون تو جمع علمی، پاشونش بزنه، میگه آقا این بذار بیرون به مال مخور. یه وقت یادتون امام نقد ملا صدر رو میکن. چرا؟ چون عنصر زمان هست، اون در زمان خودش برترین بوده، حالا یا جواب سوال داده، یا جواب مسئله داده، یا نظریه داده. اما در این زمان که دیگه نمیشه اونو جاری کرد. اگر یه کسی نقد کنه، که حالا یکی میگم مثالا مثلا و بتونه اثبات کنه، اون هم ملا صدرای عصر خودشه. دیگه این نویسندگان فیلسوف حال حاضر سنش هم بالا بود و حالا ما هم به توفیقی داشتیم توی جایی، بعد یه صحبتی کرد و اینها، این دوروریاش که همه همسان و سال خوش بودن، همه استاد بودن، نقدش کن، گفتن آقای دکتر دست بردار، گفت به هر حال، اینم یه آدم مأخوذ به هر، گفت به هر حال این نظر ماست. اینم گفتن آقا اینو نگی به دانشجو. بعد من گوش کردم دیدم اه درست، یه اشکال به جناب صدرا گرفته، اینا روشون نمیشه اصلا بهش فکر کنن. گفتم این که خیلی درسته، ببخشین این که خیلی درسته. گل از گل این پیرمرد فیلسوف شکفت. گفت پسرم فکر کردی به این؟ گفتم آره این خیلی درست، چون منم صدرا درس میدادم اونجا. این گل از گلش شکفت، قشنگ گونه هاش گل افتاده. گفت اولین نفریه که اینو به اینو کتاب کرد، اشکالات بر فهم ملا صدر، کتابش کرد، کتاب هنوز مشهور نشده. درسته درست. اتفاقا فیلسوف اونی که در زمان خودش مونده. تو همه چی اینجوری، تو طب اینجوریه، تو ورزش اینطوره. اساسا اینکه قرآن هم میفرماد راه پدران، نمیگه راه پدران بد، میگه کلا راه پدران یعنی همین. ببین من مصادیقش رو بگم یکی دوتاش. اصلا شیعه تنها مکتبی هست که مجتهد زنده داره، برای همینه شیعه تنها مکتبی هستش که بر مجتهد زنده استواره. اگرم یه جایی بر مجتهد مرده اجازه بده، کی اجازه میده؟ مجتهد زنده. وگرنه الان ما با فتاوای مثلا شیخ صدوق میخواستیم، دیگه گفتم شیخ صدوق تهشو میخواستیم زندگی کنیم، که زندگی نمیکردیم، نمیشد زندگی کنیم. یا بر فتوای جناب علامه مجلسی میخواستیم زندگی کنیم، ببینیم فتوا میده. تو اون زمان الان نیست که ازش بپرسیم چرا، از چه قولی هست، چه استنباط. یه مهر، یه مهر، مهر همین مهرهایی که اینجاست تو جیبته، بری حرم سید الشهدا، بیای بیرون این تربت سید الشهدا است، تمام احکام و تربت سید الشهدا برش جاریه. در اون زمانه نمیشه الان این کاری که مجتهد الان اینطور میگه. مجتهد الان میگه اصلا تربت کربلا نیست، اینا رجاءن تربت کربلاست. بعد ازش میپرسن روش نوشته تربت اعلا مال کربلا یا تربت اعلا که، جواب ببین جواب رهبری چه قشنگه، میگه روش نوشته تربت اعلا مال کربلا، ننوشته این تربت برای کربلا. بعد کربلا اگه اینقدر تربت داشت که دیگه، میگه اصلا اون صدق نداره، یعنی درش حکم نمیشه داد، نوشته تربت اعلا مال کربلا. کجا من تو این زمان اینطور باشه؟ حالا بگذارم، یه مثل آقا دیگه شم این استش که خود روایات میفرمان فرزند زمان خودت باش. یه خود معصومین هم اینطور بودن، فرزند زمان خودش. پس قرار از این که مواجهه با روایات با احادیث بایستی اینگونه باشه. تقریبا کسی اینو رعایت کنه نمیتونه زیاد اهل احادیث باشه. یه وقتی هم گفتم چاره این است که انسان دستش تو دست حکمایی باشه که اونا این قواعد رو میدونن، مثل امام. تقریبا برای کل عمر یه اربعین حدیث و جنود کفایت میکنن، یعنی که وقت نمیشه. نه ولی این که روزی 60 حدیث میکنه، روزی 40 حدیث میکنه، دیرم این ازش چیز. همه اینا رو عرض کردم برسم به این مدخل که یک روایتی از وجود شریف امام حسن عسکری عرض کنم، مصداق این باشه که این روایت از جمله روایات الهی یوم الدینه. سالهای قبل هم یه بحث کردیم که عصر امام حسن عسکری به حسب این که آماده شدن برای حضرت حجت و غیبتش بود خیلی عصر مهمیه. برای همینم امام حسن عسکری یک بله شاگرد مهم میداره به نام فیلسوف کندی که در موردش صحبت کرد، اصلا میاد سمت فلسفه و اینو تشویق میکنه. و حضرت امام حسن عسکری اولین امامی است که دیگه سوال زیاد جواب نمیده، بیشتر رجوع میده به اهل اندیشه و اهل علم. اصلا کتاب در عالم اسلام زمان امام حسن عسکری شیوع پیدا کرد، داره آماده میکنه، فراهم میکنه واسه اون فضا، فضای غیبت. احادیث امام حسن عسکری گاهی ناظر به این هست، مصداقا این حدیث که حالا اونایی که سیاق عربی رو بلد باشن متوجه میشن، راحت تر میفهمن. روی یعنی ما مثلا اول مهدی علیه السلام، ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون توهیتو بها. ما هم اولش میره اصلا نیست، خیالت راحت، هیچ ابتلایی نیست مگر اون که نعمتی از الله تعالی اون بلیه رو، ابتلا رو احاطه کرده. تو دل هر ابتلایی نعمته؟ نه، تو دل هر نعمتی ابتلاییه. نیست، نیست هیچ بلیه ای از الله مگر اینکه فیها نعمتون توهی تو بها، مگر اینکه اون نعمت احاطه کرده اون ابتلا رو. دقت کردی؟ حالا اون سیاقم یه اشاره کنم، در این شما متوجه یک مسئله شدین، قبل از این برسیم به خودش، شما متوجه یک مسئله شدین که دائم بله صادر میشه یا نه از الله تعالی تا الی یوم الدین. چی به من ابتلا؟ همه ابتلا دارن؟ بله. پس این میشه الی یوم الدین، از این دست رو بود. دقت کنید، یعنی این که انسان در ابتلاعاتت که همیشه خواهد بود سریع نرو سراغ این که نباشه، ازش فرار نکن. اون چه که الان عالم مدرنیته داره به ما میگه این استش که تا مبتلا شدی برو دنبال درمان. حالا من میگم نه، چون او با خودش نعماتی رو میاره، نعمتی رو میاره. تو رد ابتلا کنی این رد نعمت میکنی. حالا بی نعمتی که نمیخوای، میخوای پس بی ابتلایی هم نخوا. یعنی اینجا اگر یک کسی در تقدیر سوال کرده باشه، خب حالا ما نمیشه مبتلا نشیم، خب میشه، میتونیم، فقط بی نعمت هم میشه. یعنی به قولی نعمت مجردیه که در عالم ماده بایستی با یک ماده بیاد، اون ماده میشه ابتلا. تو ماده هر رو میخوای رد کنی بری، بعد خب اون نعمت که مجردم رد میکنی. اصلا نگو ابتلا نمیخوام. و در این حال اینقدر که حالا عرض خواهم کرد اقبال نشون ندید به این فرهنگ مدرنیته که سابق این اسمش بحث شد، که گمان میکنه اون چه که الان حادث شده رو من باید حل کنم. اون کسی که این طوره نفهمیده دنیا چرا اومده. بیشترین نعمت رو در عالم کیا دارن از بین بندگان خدا؟ خدا هم از همه بیشتر کیا رو دوست داره؟ برو بالا، انبیا، اولیا. بیشترین نعمت رو به کی میده؟ همینا، صراط الذین انعمت. پس بیشترین ابتلا رو به کی میده؟ میتونه ابتلا نده نعمت بده؟ بخاطر میگه البلا و للولا، یا هر که در این، یه کسی داشت ما رو حجامت میکرد میگفت ببخشین، هر که در این دهر مقرب تر است جام بلا بیشترش، این تیغو میزد. من گفتم بابا این ربطی نداره، آروم بسن، این واسه اینجا نیست، واسه اینجا نیست که حالا کمی حرفه‌ای تر شو. خودش هم میدونست درد داره. بابا از کجا این میگن عوام زده میشه اینطوره، هم عوام میاد پایین، میارم پایین. نه، ما نیستیم مقرب که، اونا هم صراط الذین انعمت، نعمتو به اونا دادی، منو ببر تو راهی که به اونا نعمت. حالا بعد میگه البلا و للولا، اونایی که در مقام ولایت هستن، نه در مقام متولی، نه مقام ولایت، به اونا یعنی هر چقدر من نعمت میدم یه نقطه نگینی وسطش اسمش چیه؟ ابتلاست. هر چقدر ابتلا میدم یه احاطه دورش چیه؟ نعمته. حالا من بیام امشب، خسته که نیستی، این ابتلا رو به دو مصداق امروزین در زمان خودمون بیان کنم، چون حدیث الی یوم الدین، ما هم در این مقام از زمان هستیم، میتوانیم ازش چاره اندیشی کنیم. دو موضوع رو به زبان ساده و امروزی میگم که تا ما هستیم این دوتا ابتلا هست و بعد از ما هم هست و قبل از ما هم بوده، اما در این زمان اسمش اینه، در این زمان اسمش اینه که من میگم. حالا قبلو که کاری ندارم، قبلا میگم، بعدو زیاد خبر ندارم که میخواد اسمش چی بشه. یکی ناراحت شدن، قدیم بهش میگفتن غضب کردن، و دوم دلگرفتگی، قدیم بهش میگفتن حزن، محزون، که انسان مبتلا میشه. اون قدیم که میگم فلانی محزون، فارسیش یعنی دلش گرفت، دلش شکسته، اون حزن و خوف رو نمیگم، و همون دلگرفتگی میگم که ما انسان ها مبتلا میشیم بهش. ولی تا انسان مبتلا میشه به اینکه دلش بگیره یا ناراحت بشه، یه من چرا اینجوری هم میگه، میره دنبالش که درستش. قبلش تو پرانتز یه نکته بگم، دارم از ابتلا صحبت میکنم نه از حال. یعنی یه انسانهایی داریم اینا دلشون میگیره، زیادم میگیره، اینا اثر افعالشونه، اونا اصلا مورد بحث ما نیستن. یه انسانهایی داریم عصبانی میشن، غضبناک میشن، اثر تعصبشونه، اونا هم مورد بحث ما نیستن، چون این ابتلا نیست، این فعل، یادتونه، فکر، فعل، حال، این یه فعلی داره، حال این فعل اینه، تو باید اینو درست کنی تا این بره. پیامبر مهربان، الله تعالی خدای این پیامبر، تا پایین تو این وادی دخالت نمی کنن، مثلا تو این وادی دخالتی نداریم، چون تصرف میشه که این حالات ثمره افعال. اینو بذارید کنار ها، یعنی اگر اینجوری هستین اینجای بس مناسب شما نیست، در مورد اونجوریتون فکر کنید که من، نه من کاری نکردم، ابتلا پیدا میکنم، دلم میگیر، یعنی اذیتم میکنن در این حال که مستحق نیستم، من حقم، ولی دلم میگیره، میشه ابتلا. ناراحتم میکنن در این حال که حق با منه، من ناراحت میشم، عصبانی میشم، غضب میکنم، میشه ابتلا. فهمید موضوع بس کجاست؟ داریم از این صحبت میکنیم که این گاه ابتلا مثل روشه دیگه، گاهی میاد، ولی میاد و انسان درش چاره ای نداره. میگه خب حالا این که اومد، به این میگیم مبتلا. کی ابتلا میده؟ الله تعالی. میخواد چی کار کنه؟ یعنی تو دل منو بگیرون بعد من نمازم بهتر میشه، اخلاقم خوب میشه، بس دیگه خدایا. نه من نعمت بهت میدم، الان میگم بهت، تو من ناراحت کن. که دوستان ما بود میگفت یه چیزایی اینجوری شده، گفتم آه تو آخه داره 2 سال میشه داری ناراحتی میکنی، از بعد جنگ غزه و دستش تو کار بود. گفت راستی اصلا یادمون، گفتم طبیعیه، گفتم گلگازه میشتم، 2 سال ناراحتت دارم میکنم، مسئولیت داریم. اوه 2 سال داره میشه، کسی که تو کاره میفهمه دیگه، مثل اون مربی فوتبالی که 90 دقیقه شما تخمه میخوری، پفک میخوری، اینا اون 90 دقیقه هرس میخوره، هرس میخوره، البته میبرن، اون یه جوری دیگه کیف میکنه، تا ما دیگه خوب میشیم میریم یادم، اونم حالا سر جاشه اون فیزی که میبره. پس دقت کنیم، دارم از ابتلاس و اون چی که میاد و ما تقصیری درش نداریم، میشه ابتلا. خیلی زیاده این ابتلا، من 2 تاشو دارم میگم که خیلی مبتلا به این عصر. مدرنیته این 2 تا رو اصلا بهش میگه بدبختی، که کشتیات غرق شده. آقا کشتی او تاجر بدبخت شد رفت، که این حالا دلش گرفته، یا اون عصبانی میشه، ناراحت میشه، غضب میکنه، اوه 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 اوه، حتما تو باید یه قرصی بخوری، حتما باید فلان کنی، حتما باید فلان، تو به خاطر اینکه رفاه نداری. بله رفاه نداری، حالا یه مدت سیگار بکش یه کمی آرام شو. یا این چون پول نداشت رفاه نداشت به قول شما، الان اون پولی هم که داشت داره میره، کجا میره؟ نه اینقدر انسان اینطور میخواد ازش فرار کنه. در صورت که اینطور نی. من حالا آخرشو اول بگم برای روش فکر کن، به جای اینکه آخرشو آخر بگم، آخرشو اول بگم روش فکر کن. یه دقتی کنی، چرا اونایی که اون انسانهایی که دلشون میگیره دیگه ناراحت نمیشن، غضب نمیکنن، اینقدر پرخاش نمیکنن، و انسانهایی که ناراحت میشن و هی بروز میدن دلشون نمیگیره؟ یه با دو تا تیپ مواجهه. یه انسانهایی داریم هی دلشون میگیره، بعد اینا انقدر آرومن، ماشینو بمال به ماشینش، میگه حواست کجا بود؟ و یکی اونجا غمگین داره آهنگو میخونه، یا واسین پلیس بیا، همین ته دوزش، هی دلشون میگیره. یه انسانهایی هستیم داریم میگه اصلا عصبانی میشن تون، اینا دلشون نمیگیره. یعنی جلو شما گریه که چه عرض کنم، همین جگرتو در بگو ببین بو سوخته میده، میگه بگیرون ور بو میده، دلش نمیگیره. بیشتر باباها اینطوری هم، بیشتر مامانا اونطوری. این مامانا دلشون میگیره، بعد بچه قربونت برم خودتو کثیف کردی. بابایی که عصبانیه دلش نمیگیره، این لباس رو من تازه نخریده بودم برای، میگه این پا من بخیه میخواد الان زخمی شده، یا اون لباس روی فکر کنی. چرا انسانهایی که دلشون میگیره بروز ناراحتیشون کمه؟ حالا یکم از بیرون ببینم میگه این خیلی خوش اخلاق، نمیدونم چه خبره. دل گرفتگی بروز رو به شدت کم میکن، بروز ناراحتی رو. بعد شاید یکم بیرون میگه این خوش اخلاق، نه و محالا. و اون کسی که بروز ناراحتی داره، و ما انسان ها همه این دوتا رو داریم، اون وقتایی که خیلی عصبانی میشیم سر هیچ، سر پوچ، سر الکی، دیگه خورد دیگه. حالا تو اینجا خودتو بکشی 15% قیمت ماشینت اومد پایین، نهایت هم بدن خسارت چی میدن؟ افت قیمت. بعد اون افت قیمت رو تو با آمپول نمیتونی تزریق کنی به ماشین، اون الان میری یه شلوار میخوای تموم میشه میره، اون ماشین رو هر وقت بفروشیم میاد پایین، تموم شد. اون اینقدر بعد حالا رفت همین بعد ماشینم. یه انسانی هستش که نه، این اصلا بروزی هم نیست، تو عالم خودشه مبتلا شده، دلش گرفته، حالا عزیزی از دست داده یا میگم حالا تو این عالم، و این زیاد کش پیدا نمیکنه عصبانیتش. این همون احاطه اون ابتلاست. یعنی الله تعالی اگر انسان رو، مؤمن رو مبتلا به دل گرفتگی نکنه، این با عصبانیت همه زندگیشو از دست خواهد داد، همه چیشو از دست میده. چون فرمود انسان عصبانی که بروز ناراحتی میده تنها ترین افراد خواهد شد، و مولا فرمود بدبختر از انسان تنها هیچ کس نیست. یعنی به اون دل گرفتگی میده که حالا عرض میکنم که اون یه کمی از دوز عصبانیتش بیاد پایین. به اون یکی دوز عصبانیت، مثلا دشمن ناراحت میشه که این زیادم حالا دیگه دلش نگیره، یه حماسه ایچ مثلا دشمن ناراحت میشه، اینه ها ابتلا، اینه منظورم. حالا مثلا از تورم یا چیزی نه ناراحت میشه، حرفا قدیم زدیم. من اصلا میگم آخر سخنمه، من اصلا میگم انسان اگر دید داره دوز عصبانیتش میره بالا، باید خودشو مبتلا کنه به دلگرفتگی. اصلا باید خودشو مبتلا بکنه به فیلمی، به مظلومی، به مظلومی ببینه. فیلم هم منظورم فیلم هندی نیست، منظورم فیلم مظلومه، باید دلش بگیره. شما با یه وقتایی بگی من چرا انقدر دارم عصبانی میشم؟ چون خیلی وقت دلت نگرفته. این چرا دلت نگرفته؟ چون اصلا چیزای دلگیر رو شما رو سمتش نمیری، مدرنیته به تجویز کرد تو نباید دلت بگیری، باید همیشه سرمو رو گنده و سرحال و اینطور نیست. آدمایی که سعی میکنن همیشه سرحال باشن آدمای عصبانی هن. بگید بله تا من توضیح ندم. بله دیگه مدرنیته گفته تو همیشه باید سرحال باشی. بابا الله تعالی میخواد یه وقتایی تو دلت بگیره، چون به این یه کمی زن و بچت نفس بکشن دیگه. یه وقت مثلا شوهر بچت، حالا اینجوری هم بگیم، کمی نفس بکشن، بعد یه کمی قلبت نفس بکشه. نی صفا میماندش، نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. نمیتونی، هی میپری. میگم ببین، حتی امیدوارم تونسته باشم جا بنازم دل گرفتگی یعنی چی. نه افسردگیه نه انزواس، خیلی قشنگه. این همه شعرا در مورد دلگرفته ها شعر گفتن، ولی شما باید دلگرفته رو ببینی حالت به هم نخوره. نه اون دلگرفته نیست، اون منزویه، اون افسرده است، اون ثمره افعال خودشه. آدمی که دلش میگیره نعمت رو میفهمه. احاطه بیدون کمی هم سخت واقعا صحبت در موردش. پس ما یه وقتایی که میبینیم داریم از تعادل خارج میشیم، اون وقتایی هستش که برخلاف اون چه که باید بکنیم داریم فرار میکنیم از دلگرفتگی، دیگه همه چی داریم قرم میزنیم. یعنی به ما گفتن که نه باید تو اینجوری باشی. نه چون چرا من پروین اعتصامی نخونم؟ اینقدر دلگرفته از پروین اعتصامی تو اشعارش. یعنی یه جوری از سوزن و اون سوراخش صحبت میکنه، شما میتونید واسه سوزن گریه کنی. چون از نخود جوری صحبت میکنه دل کباب میشه. کمتر پیش میاد من آب گوش خوردنی یاد پروین اعتصامیم. نخودی گفت لوبیایی را که چرا من گرد و تو دراز، گفت هر دومان را بباید پخت، چاره ای نیست با زمانه بساز. دلگرفته اینا واقعا من لاغوش میخورم یادش میکنم، یاد این شعر رو بده چه نباید باشم. یا سابق، من جدیدا رو نمیشناسم، سابق بعضی از این خواننده ها تو آلبوم هاشون یه چند تا هم ترک داشتن، اون ترک رو من نمیگم غمگین، دلگیر بود و اون قشنگ بود. اصلا آهنگای دلگیر قشنگه، اون آهنگای دپرس بده. مثلا بله میگه اون نمیشه خون که ما هم ساده همینجوری میگه. غریب توی غربت، نگی چی شد محبت، بگی میگن دیوونه است، حرفاش چه بچگونه است، تقصیر آدم ها نیست، این همه درد دوا نیست، نونه و آب و نفس، کجا اومدی تو قفس؟ اینو واسه کسایی میخون که هجرت کرده بود. کجا اومدی؟ تو هم مثل همه ماها بین دوراهی موندی و دلو به دریاها زدی، گفتی غریبی بهتره؟ چه قشنگه؟ اون یکمی دیگه که بعد حالا مثلا تو ترک بعدی رفت با دلانبازو زد اینم بتونه. یه طوری شدن و یه طوری بیان میشه، منفور داره میشه. حتی منبرها میخوان همش حال انسانو خوب کنن. آقا ولی حال خودت خوب نیی. توی متن گفته بودم هر جا کسی گفت حال خوب، فرار کن، حالش خوب نیست. تازه رفته سمت پیاژه، پیاژه رو در سمت خدا داره میگه. واسه یه قرن پیشه و اونا رسیدن به تهش. الان اونجا کلاس بر من نمیگم درستی، میخوام میگم میخوای اگه عده اونو در بیاری تو زمان خودت باش، الان برو مثلا تو اسکاندیناوی کشوراش ببین اینا میخوان حال خوب کنن چی میگن. میگن اینجا محفل رهاییه، بشینید غما رو بیارید رها کنید. میگن هو درست، تو هم رها کن یک کمی. نه میدونی تو حال تو خوب ها با اون مسیح. حالا اون از این ماجرای توی عصبانیت هم همینه، این رفته تو دلگیری دیگه میگه بابا آخه من دارم همه عمرم از دست میدم، مبتلا کن خودتو به ناراحتی. چقدر این اسلام قشنگه. باید تو سر دشمن داد بزنی، باید تو غضب کنی، براعت. حتی تو حج، تو حج، تو حج ببخش اینو میگم آم خواهد نگم، همسرشو ازش گرفته بعد میگه بیا بگو مرگ برسه، یا حالا تو اونو گرفتی یا حالا این چی. میگه ببین تو اینو نگی میری تو خودت، شیطون رو سنگ بزن. همه اینا یه حکمتی داره، یه حکمتی داره. از معدود روایت های حضرت حجت دیگه، ببین چقدر زیباست. از معدود روایت های حضرت حجت بل در بهار. یا پیدا کنم اینجا یادم رفت بنویسم. حالا من عربیشو پیدا نمیکنم، فارسیشو بگم چون لیعملاش مخواستم عربیشو بگم که دقتتون بیشتر بشه. حضرت میگه برای اینکه ما محبتمون بهت جلب بشه یه کاری کن. خب این روایت برای اینکه ما چرا میگیم امام حسن عسکری میگیم، چرا اون سفره داری میکنه، چرا اون فلان کار، حضرت میگه برای اینکه محبت ما بهت برسه خب یه کاری بکن، یه کاری بکن. این کارها تو حج، حالا خودشون هم میخوان ما رو از یه چیزی متنعم کنن، مستفیض کنن، باید بگن یه کاری بکنیم یا نه. اینجا داره میگه برای اینکه ما نزدیک بشی، این کلمه محبتنا هم داره، محبت ما متوجه بشه یه کاری کن. خب حالا وقتی که شما دارید برنامه به من میدین باید یه کاری بدین یا هی باید بگیم بیا بیا؟ نمیگه برای ما یه کاری کنم، میگه ما نیاز نداریم، میگه برای اینکه محبت ما زیاد شه، محبت ما هم تو رو بگی، خب یه کاری کن. به همین مبناست اونجا هم داره میگه یه کاری بکن. اون کار وقتی انسان میره تو ابتلای دلگیری دیگه داره میگذره، مدید میشه، میشه مبتلا کردن خود به غضب، به دشمن یا یه فسقی، به فجوری، به هر حال الان بحث ما نیست. یه وقت نه که این بیشتره تو این زمانه، این بیشتره. ابتلا همش به عصبانیت و بروز ناراحتیه، مبتلاشو به دلگیری به هر نحوی، به هر زائقه‌ای. چرا؟ چون که اون وقت که مبتلا میشی به دلگیری نه اماتی بهت میرسه و نمیدونم چی محیطش کن، و اون وقت که مبتلا میشی، مبتلا نه از صرفه، مبتلا میشی به ناراحتی و بروز، هم نعماتی بهت میرسه و اون نعمات ما بیخبریم. اگر قرار بود بگن چه نعمتی میگفتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.